که مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. بذار به رفقامون در وزارت خارجه دوستانه توصیه میکنم اعتماد به اروپایی ها نکنن. اروپایی ها ذاتن در طول تاریخ ذات بدعهدی و دروغگویی دارن، مثل همون آمریکایی ها. نکته دوم هم اینه که زلنسکی یک عروسک و مهره در اختیار اروپایی هاست. هر جا لازم باشه یک حرفی رو میزنه، هر جا لازم باشه حرف دیگه ای رو میزنه. و میدونید که طبق قانون اساسی اوکراین از 20 می زلنسکی مشروعیتی در ریاست جمهوری اوکراین نداره و مانع برگزاری انتخابات شده. چرا؟ چون مردم اوکراین مخالف ادامه این جنگ و سیاست‌های کاملا انگلیسی و آمریکایی زلنسکی هستن و به اون رأی نخواهند داد. برای همین طرف آمریکایی و انگلیسی اون رو به زور در اوکراین نگه داشته، برای همین اقدامات مختلف. بحث موشکی و اینها هم موارد مختلفیه. ببینید زلنسکی یک شب میاد میگه ایران موشک داده، دو روز بعدش میگه نداده. چرا اینها رو میگه؟ اون چیزیست که از باکینگهام براش ارسال میشه به کیف و طبق اون اعلام میکنه. اصلا یک بحث انحرافی، یک بحث متفاوتی در بحث حقوق بین الملل و دیپلماسی نظامی. هر کشوری میتواند با هر کشوری دیگه دنیا تبادلات نظامی داشته باشه، تسلیحات بفروشه. خب ایران بارها گفته نفروخته و نفروخته. و اینو من به شما بگم، اصلا روسیه نیازی به موشک ایران نداره برای حمله. روسیه بزرگترین تولید کننده تسلیحات دنیا. روسیه داره شبانه روز مواضع ناتو رو با انواع اصطلاح ها به صورت شبانه روز مورد حمله قرار میده. ذخایرش تا 50 سال دیگه، قاطع به شما میگم، تا 50 سال دیگه. شب تا صبح روسیه شلیک بکنه کل اون محدوده ناتو رو سلاحش تمام نمیشه. اما چرا اینها اینو مطرح میکنن؟ هدف اینها این هست که یک اسبابی، یک وسیله پیدا بکنن که فشار وارد بکنن به ایران. لذا ورود به این که بگیم زلنسکی گفت یا زلنسکی نگفت هم اشتباهه. چون زلنسکی امروز میگه نگفت، ندادن،
فردا میگه دادن.
خب لذا این هم در حوزه دیپلماتیک استناد به یک عنصر دست چندم در اختیار باکینگهام و کاخ سفید صحیح نیست.
حالا اصلا سوای این که ما داریم مطرحش میکنیم، آیا محلی از اعراب داره؟ یعنی کسی توجه میکنه به حرف زلنسکی؟
زلنسکی عرض کردم نمیدونم چقدر مخاطبین ما این فرد رو میشناختن. ایشون بازیگر فیلم های آره. مستحجم بود،
یه دلغه کم بوده دیگه طبیعتا.
من یادمه اون موقع که سال 2019 بود، رقابت انتخاباتی بود در اوکراین، برنامه های رقابت رو من به صورت زنده نگاه میکردم. طبق قانون اساسی اوکراین، کاندیدای ریاست جمهوری اوکراین یکی از شرایطش اینه که به صورت زنده و لایو بره آزمایش اعتیاد بده به رقیبش. اون موقع زلنسکی یکی از مواردی که بود نیامد به صورت زنده آزمایش اعتیاد بده. این نکته بود که اون موقع که پروشنکو اینا که رقباش بودن همه مطرح کردن که شایعه اعتیاد زلنسکی جدی، اون معتاد به کوکائین، از این حالا بحثای مختلف. اینو آمریکایی و انگلیسی و سر کار آوردن که این جنگ رو راه بندازن، این درگیری رو راه بندازن. مثلا ما به یک فردی که شب پای بساط بشینه، صبح یه حرفی بزنه، بیایم استناد بکنیم، بعد دوباره این حرفش رو عوض بکنه، این از نظر حقوقی هم مستند نیست. چرا؟ چون فردا صبح بیاد بگه دادن باید چه بگیم. که گفته دیشب اومده گفته آقا این پهپادا مال ایران بوده، به ما حمله کرد. لذا ما حسمون همونه، ما همون نظر قاطعی که دستگاه دیپلماسی اعلام کرده نداده. روس ها میگن آقا ما نگرفتیم از ایران، کاری به موشک ایران نداریم، نیازی به موشک ایران واقعا نداریم. این حقوقی تره، طبیعی تره. شما هر کاری بکنید اروپایی ها اقدام ضد شما دارن، روی کرد اروپایی ها ضد شما برنامه‌ای. بس لذا اینکه ما بیایم برای اینکه به اروپایی ها بگیم آقا به حرف اون گوش بده، این اصلا از نظر دیپلماتیک حرفه‌ای نیست. رفقا یه مقدار به این مسئله توجه کنن، ببینن طرف اروپایی اصلا دنبال این هست که این دروغ رو گسترده کنه، بهش همون استنادات قبلی خودشون با استناد به روسیه رو پیش ببرن. و من یادم اون موقع طرف ایرانی از طرف وزارت دفاع اعلام کرد که آقا ما میایم اوکراین، نشون بدید این چیزایی که ما بهتون دادیم. قبول نکردن اوکراینی ها. هیئت وزارت دفاع ما رو که بیاد اونجا اعلام بکنه بگه این سلاح کو که ما به شما داریم قبول نکردن. پس این بازیه.
خب این بازی رو آیا اتحادیه اروپا هم متوجه میشه اما به عمد در واقع داره این کار رو میکنه؟ یعنی مثلا حالا میخواد تحریم بکنه خطوط هواپیمایی ایران رو و همه این مسائل.
چرا اتحادیه اروپا ما رو تحریم میکنه؟ ما میریم نیویورک در مقر سازمان ملل میگیم ما اسلحه‌هامون رو میذاریم زمین، ما حاضریم مذاکره کنیم، ما میخوایم گفتگو کنیم، تحریممون میکنن. ما وقتی سیگنال ضعف میدیم، ما وقتی روزنامه‌مون برای پیروزی حریص تبلیغات میکنه، خوشحال میشه، فکر میکنه الان مثلا دموکرات بشه یا جمهوری خواه بشه، ما خوشحال میشیم، تحریممون میکنن. ما وقتی برای تماس تخیلی ایلان ماسک با ایروانی جشن میگیرن تو روزنامه هامون از اون تخلف، نمیگن اینا توها دنبال ما هن به ما فشار میارن. چون وقتی پیام ضعف، پیام ذلت صادر بکنی، شبانه روز تحریمت میکنن. اما اگه پیام قدرت صادر بکنی، پیام اقتدار صادر بکنی، کسی جرئت نمیکنه تحریمت بکنه. اینی که ما 3 ماه گذشته به شدت تحریم شدیم، پیام ضعفی بود که برخی افراد فرستادن. برای چی میری شما تو نیویورک میگی من اصلا همو میذارم زمین با اسرائیل صحبت بکنم؟ معلومه که اون همون لحظه فردا صبحش نتانیاهو دستور ترور صدر نصرالله رو میده. پیام ضعف نباید داد. امروز هم همینه. هی پیام ضعف به اروپایی‌ها بگی آقا ما ندادیم، برید از زلنسکی بپرسید، از زلنسکی سوال بپرسید، اون چی میگه؟ پیام ضعف آقا ما ندادیم.
حالا سوای این که ما باید قدرتمند وارد میدان بشیم، من میخوام تبعاتش رو هم از شما بپرسم آقای مدبر. اگر یه همچین تحریم هایی همینطور ادامه داشته باشه، اولا چه تبعاتی تو عرصه بین المللی برای خود در واقع اتحادیه اروپا هست؟ یعنی آیا واقعا عکس العملی از سوی کشورهای دیگه به این عمل که حالا یک طرفه داره صورت میگیره و حالا ما هم داریم حقانیت خودمون رو ثابت میکنیم دیگه، صورت میگیره یا خیر حمایت میشن؟ و از این طرف خب به هر حال برای ما چی در انتظار هست؟
ببینید بحث تبعات این که خب اتحادیه اروپا روی چندش همواره این بوده که ما رو تحریم کنه، مسیرش هم این بوده، همین مسیر رو پیش برده. اما خرش من این هست که ما باید در وقت مقابله با تحریم ائتلاف سازی بکنیم.
چی بکنیم؟
ائتلاف سازی. ما باید با دوستانمون در بحث ائتلاف مقابله با تحریم باشیم. چرا روسیه که 18,000 قلم تحریم شده نه در اقتصادش تأثیر شده نه تورم داره؟ چون مسیر رو درست طراحی کرد. ما مشکلمون اینه که فکر میکنیم تمام راهمون اینه که از با ارسال پیام ضعف بتونیم با طرف غربی مذاکره کنیم، با دوستانمون هم ائتلاف نمی کنیم، فضامون رو به این سمت ببریم که خودمون تنها در برابر اینها.
میگید ائتلاف، به من بگید چه نوع ائتلافی منظورتونه؟
مثلا همین بریکس رو، ما از ظرفیت بریکس چه استفاده داریم میکنیم؟ ما از ظرفیت این سازمان استفاده نمی کنیم. ما رسانه غربگرامون بریکس رو تمسخر میکنه، میاد میگه آقا تا FATF انجام نشه ما هیچ دستاوردی نمیتونیم از بریکس داشته باشیم. خب وقتی ما این پیامو میدیم، طرف دوست ما چین، روسیه، بقیه هم میگن آقا اینها تمام کارشون با ما نمایشی، در بریکس میان عکس یادگاری میگیرن و علیه بریکس صحبت میکنن، میگن آقا بریکس به درد نمیخوره، باید با اروپا کار کنیم. برای همین اونا نبض ما دستشونه، ما رو تحریم میکنن، به ما فشار میارن، میدونن ما با ائتلاف دوستامون هم کار نمیکنیم. اینجاست که من گفتم بعد هوشیار بود، باید دیپلماسی رو واقع گرایانه دید. باید دید که اگر شما میری با جوزف بورل میشینی تو جلسه، جوزف بورل به شما تبسم میکنه و اونجا درباره موشک و اینها صحبت میکنی، اون جوزف بورل اون تبسمش پشتش خنجر قرار گرفته. من نمیدونم چرا فکر میکنم بعضیا مثلا اروپایی ها پسرخاله ما هن، آمریکایی ها پسرخاله ما هن. خب طرف فرزندانش در آمریکا تابعیت آمریکایی داره، اونجا حضور دارن. مگه طبق قانون اساسی آمریکایی نیست که شما اگر تابعیت اون کشور رو گرفتی باید برای منافع اون بجنگی، باید در خدمت منافع اون باشی؟ خب وقتی کسی فرزندش تابعیت آمریکایی رو داره و فرزندش اونجا امضا کرده موقع دریافت پاسپورت، شما پاسپورت هر کشوری رو بگیری همینه، امضا میکنه اگر جنگ شد تو ارتشش باید بجنگی، قسم میخوری با هر کتابی که اعتقاد داری که منافع اون کشور در اولویتته. خب وقتی شما فرزندت قسم خورده که منافع آمریکا در اولویتشه و شما حضور داری در جای حساس و تصمیم گیری، چه سیگنالی به طرف آمریکایی داده میشه؟ سیگنالش اینه که خب به حال اینجا علاقه دارن به ما، تحریم کنیم، فشار بیاریم، خودشون با هم دچاره اختلافن. برای همین من گفتم صریح واقع گرایانه باید ببینیم، این واقعیت ماست.
خب پس شما آقای مدبر و دیپلماسی رو در واقع در این میبینید که ما با کشورهایی در ائتلاف باشیم از هر جهت که در واقع با آمریکا زاویه دارند به طور کامل و اصلا قبول ندارند، پای میز مذاکره با اونها نمیشینند و با اونها دشمن هستند.
نه صرفا من معتقدم دیپلماسی ما باید دیپلماسی واقع گرایانه با دوستانمون باشه، دوستانی که در شرایط مختلف کنار ما بودن و حضور دارن و این مسیر رو در نظم جدید جهانی طراحی میکنن، نه با کسانی که در هر موردی فقط با موضع قدرت با ما ورود پیدا میکنن و تلاششون اینه که ما رو ضعیف کنن، وقتی ضعیف شدیم با همون صحبت کنن از ما امتیاز بگیرن. ببینید وادادگی
بله.
ملموسه. وقتی شما تو روزنامه عکس اول روزنامه صفحه یک روزنامه عکس فلان کاندیدای آمریکایی رو میذاری و ذوق میکنی از این که این رئیس جمهور بشه، این چه پیامی رو به مراکز رصد و تحلیلی آمریکا میده؟ این پیامو میده که آقا من اینا هر کاری من باشون بکنم اینا شیفته ای منن. چه پیامی به دوستات میده؟ به دوستات این پیامو میده که آقا با اینا نمیشه ائتلاف کرد، اینا هم سر یه امتیاز کوچیکی میرن سمت یه غرب طرف دیگه. الان چین و روسیه هم با آمریکا گفتگو دارن اما از موضع قدرت، از موضع ضعف. شما دیدین ترامپ تاش رئیس جمهور شد، منتخب شد، یه سیگنال آقای پوتین فرستاد، ترامپ رو من صحبت میکنم، تماس میگیرم. چرا؟ تو روسی با موضع قدرته.
بله.
بذار حرف من اینه.
البته موضع قدرتش که میدونیم دیگه از چه جهت دیگه. یعنی آیا فقط صرفا نظامی منظورتون هست یا در نه؟ مثلا بحث اقتصاد، بحث حالا کشورداری و همه این چیزهایی که مد نظر
مونه. مهمی به شما بگم. موضع قدرت روسیه در اینه که 18,000 قلم تحریم میشه، تورم نداره.
بله.
اقتصادش به هم نمی‌ریزه. چرا؟ چون در روسیه آقای پوتین سیاست شایسته سالاری رو به کار گرفت. می‌دونید مطابق قانون اساسی در روسیه ممنوع افرادی که تابعیت خارجی خودشون و فرزندانشون دارن در هیچ مسئولیت دولتی باشن، تعارف ندارن. هیچ تعارفی ندارن. کیه؟ طرف مدودوف هم باشه. اگه پسر مدودوف تابعیت آمریکایی داشته باشه، آقای مدودوف باید جمع کنه دستاشو بره دنبال زندگیش. این واقعیت‌ها. نمیان منافع ملی و وقت کشور رو، وقت قوانین رو صرف یه نفر بکنن، قانون رو مثلا تغییر بدن، بگن آقا ایشون مثلا شهروند درجه یک محسوب میشه، قانون رو بریم عوض بکنیم، بچه یه این مثلا تابعیت یه جا دیگر رو داره، این بمونه. از این حرف همو نداریم در روسیه دیگه. دارم میگم نفر دوم روسیه مدودوفه. مدودوف یه ابهامی بود درباره این که پسرش مثلا با آمریکا چیز داره، گفتن اصلا چیزی نیست، بسته یه درس خونده هیچ. حتی اگر این کوچکترین ابهامی داشت، مدودوفی که رئیس جمهور شده بود در روسیه، الان قائم مقام شورای امنیت روسیه است، برکنارش میکردن، بی‌طرف مینداختنش بره مثلا کشاورزی بکنه. اینو جدی میگم. ما در روسیه یک کسی از وزارت برکنار میشه، نمیره رئیس مدیر عامل یه هلدینگی ببرنش و نمیدونم میگن آقا ایشونو باید حواش، نه خیر، ایشون میره گوشه پرت و پلا، چون میگن این نتوانست به کشور خدمت بکنه. چرا؟ پس در همینه که تو روسیه تونسته 17,000 قلم تحریم رو جمع بکنه. قدرت داره. آمریکا میدونه در روسیه ملاک کسی که کنار پوتین نشسته پرچم فدراسیون روسیه است. قسم برای پرچم روسیه خورده. نه این که بچهش بره قسم برای پرچم کشور دیگه بخوره. اینجوری کشور جمع میشه.
امیدواریم که همین طور باشه. در مورد ما هم به قول فرموده شما شایسته سالاری حرف اول رو در کشور بزنه
و منافع ملی
و منافع ملی و نه مصلحت و نه مصلحت بله و نه مصلحت و حکومت قانون، اون چیزی که در قانون اساسیمون به کرات متاسفانه داریم میبینیم اصلا ندید داره گرفته میشه. ممنونم از شما جناب آقای روح الله مدبر، تحلیلگر مسائل بین المللی و روسیه. زنده باشید.
وقتتون بخیر. خدا
نگهدار. خداحافظ شما.
به دم المظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی آییم. به دم المظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی آیی به دم مظلوم با لشگر قداره ما راه نمی آیی به دم مظلوم با لشگر قداره ما راه نمی آیی خواهش نمی کنی مثلا با دشمن عبا عبدالله سازش نمی کنی مثلا خواهش نمی کنی مثلا با دشمن عبا عبدالله سازش نمی کنی مثلا اگر آرامیم اگر خاموشیم ولی روزی که امام امت بفرماید ما کفن می پوشیم ما نوکر امام حسینی فرمان بر امام حسینی ما نوکر امام حسینی فرمان بر امام حسینی پشت سر بقیت الله در لشگر امام حسینیم نحن و جنود و معسکر الحسن 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 نحن و جنود و معسکر الحسن
ما سربازان پادگان حسینیم همه عالمی رو بشنوند
نحن و جنود و معسکر الحسن 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 روی موج خبر
در بخش اول تازه‌های خبرهای حوزه مقاومت سه خبر رو به اطلاعتون میرسونم. کانال 12 عبری: ما در جنگ به جایی نخواهیم رسید. جنبش حماس پس از 409 روز جنگ همچنان بر نوار غزه مسلط است. جنبش حماس همچنان بر نوار غزه مسلط است و اوضاع با قبل از 7 اکتبر 2023 هیچ تغییری نکرده است. ما در غزه در وضعیت بدی قرار داریم و هزینه های هنگفتی میپردازیم. ما جنگ را طولانی میکنیم و به جایی نمیرسیم که بتوانیم اسرا را برگردانیم. مادورو: امپریالیسم آمریکا وارد فاز جنون شده است. رئیس جمهور ونزوئلا تصمیم اخیر آمریکا، فرانسه و انگلیس مبنی بر اعطای مجوز به اوکراین برای حمله به خاک روسیه با استفاده از سلاح‌های دوربرد ساخت این کشورها را دیوانگی خواند و محکوم کرد. مادورو گفت: امپریالیسم آمریکا وارد فاز جنون و انتقام شده است. طرحی که به لبنان و حزب الله داده شده برای پاسخ منفی گرفتن است. کانال عبری کان نوشت و گفت: روزنامه بیروت نداء الوطن جزئیات پیشنهادی را که به لبنان منتقل شده و گفته می شود مورد قبول اسرائیل است فاش می کند. بر این اساس کمیته نظارتی برای اجرای قطعنامه 1701 به ریاست یک ژنرال آمریکایی و یک ژنرال فرانسوی به عنوان عضو تشکیل خواهد شد. حق اسرائیل برای مداخله در صورت لزوم و در صورت شکست تلاش‌های این کمیته قابل مذاکره نیست. ساختارهای نظامی حزب الله نه تنها در جنوب رود لیتانی بلکه در شمال آن نیز برچیده می‌شود و این موضوعی است که قابل معامله و مذاکره نیست. فرستاده ویژه آمریکا فردا وارد بیروت می‌شود تا رایزنی‌های آتش‌بس را تکمیل کند. بحث این که تازه ترین خبرهای دیگه از حوزه مقاومت به دستم برسه تا پایان برنامه تقدیم حضورتون خواهم کرد.
بقیت الان سلام، لحظه هام با تو فرق داره، به جان تارام جان این جهان با تو فرق داره. وقتی میگیم یا علی یعنی میبندی مهدی، میگیره مولا علی بیعت برام مهدی، هرچی باشه پیش رو ولی ما لست نوری، تو چشم ظالم بگو نزدیک ظهوری، قلبم هر شب و هر روز با مهدیه، قشنگ در یا حسین امروز یا مهدیه،
خوبه که قلبم هر شب و هر روز با مهدیه، قشنگ در یا حسین امروز یا مهدیه.
کارو کنیم تمام بگیم
برمانده،
بایدم بین مام بگیم
برمانده،
اول هر سلام بگیم
دوستان. یادتون هست بعد از شهادت یحیی سنوار فرمانده ارتش حماس در غزه، خیلی از تحلیلگران پیشبینی کردند که این اقدام حتما باعث تضعیف شدید حماس خواهد شد، قدرتش در منطقه کاهش پیدا میکنه، ولی بعدا دیدیم که واقعا کسان دیگری از این گروه جهادی واقعا وقتی به شهادت رسیدند و امروز وقتی که شنیدیم که روز گذشته محمد عفیف هم به شهادت رسید و شهدای بعد از این هم که ممکن هست که براشون این اتفاق بیفته، افراد دیگه در واقع در حالا کادر ممکن مرکزی یا در بین نیروها و فرماندهان حماس، اما برخلاف انتظاری که شاید همه این تحلیلگران داشتن و حتی اون چیزی که کانال 13 رژیم صهیونیستی هم برش تاکید میکرد، دیدیم که نه، حماس نه تنها تضعیف نشد، خیلی از پیشتر و بیشتر از قبل هم تونست موازش رو مستحکمتر بکنه، یعنی که واقعا نشون داد که ظرفیت بالای این گروه داره، میتونه با شرایط بحرانی خیلی خوب سازگاری پیدا بکنه و انسجام داخلیش رو حفظ بکنه. در همین رابطه میخوام گفتگویی را آغاز بکنم با جناب آقای عماد نجار، تحلیلگر مسائل منطقه و مقاومت، تا از چرایی و چگونگی این قدرت در واقع در بین حماس ازشون سوال کنم. جناب آقای نجار، خدمتون سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم آقا جانی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو مقاومت. در خدمت شما هستم.
بزرگوار هستی. واقعا این یک سوال خیلی عجیبه که تو ذهن همه چرخ میخوره که بعد از ترور یحیی سنوار یا بعد از همه این شهادت هایی که حالا ترور اونها ترور میگم ها که قائل به شهادت هستیم، شهادت همه این سران و فرماندهان و عزیزانمون، چطور حماس تونسته اینقدر موازش رو تقویت بکنه، اینقدر مستحکم تر از قبل ظاهر بشه؟
خب این مواضع رو و این شرایط رو قبلا هم فرماندهان مقاومت اعلام کرده بودن و سالهای پیش هم ما نمونه های این رو دیده بودیم. من لازم اینجا عرض بکنم که در گذشته زمانی که سید عباس موسوی و خانوادهش توسط یک هلیکوپتر اسرائیلی با راکت حرب قرار گرفتن و همشون به شهادت رسیدن و پس از اون سید حسن نصرالله دبیر کل مقاومت حزب الله لبنان شدن، یکی از مقامات رژیم صهیونیستی در یه مصاحبه گفته بود اگه ما میدونستیم که جایگزین و جانشین سید عباس موسوی فردی مثل سید حسن نصرالله بود، ما هرگز سید عباس رو به شهادت نمی رسوندیم. خب این روند همیشه بوده در مقاومت. رژیم صهیونیستی همواره فکر میکنه و بر اساس تصورات غلط خودش که با سیستم تفکر خودشون میسنجن، که فکر کنن اگر نیروها و فرماندهان ارشد مقاومت رو به ترور بکنن و به شهادت برسونن مقاومت لطمه میخوره، مقاومت در کادر فرماندهی نمیتونه انسجام داشته باشه، عقب نشینی میکنه و از اینجور تصورات. اما همواره مقاومت اثبات کرده در پی شهادت و به ترور رساندن نیروها و فرماندهانش گامهای بیشتری رو رو به جلو برمیدارن. حتی در حال حاضر ما الان بیش از یک ساله که از شروع طوفان الاقصا میگذره و تقریبا در حدود نیمی از نوار غزه با خاک یکسان شده، نزدیک 50,000 نفر در غزه به خاک و خون کشیده شدن که یک سوم اونها رو کودکان تشکیل میدهن، ولی باز میبینیم که محور مقاومت جانانه ایستاده و روز به روز داره یک رونمایی میکنه از یکی دیگر از تسلیحات دفاعیش و اهداف دورتر با موشک‌های قوی‌تری رو هدف قرار میده و همچنان پابرجا ایستاده. ما در این مورد یکی از ارکان مهم این قدرت مقاومت حمایت مردمیه از مقاومت هستش، چه در غزه چه در لبنان. ما می‌بینیم که مردم غزه الان در بحران شدید مواد غذایی هستن، مواد دارویی، انرژی و انواع اقسام مسائل و مشکلات رو دارن، اما همواره حمایت خودشون رو از مقاومت فلسطین کم نکردن و همچنان ادامه میدن. بارها در فیلم ها دیدیم که اگر فردی از یک خانواده به شهادت میرسه، اقوام اون و مثلا پدرش یا فرزندش یا همکارش ادای فلسطین. این ایمان به اقدام، این ایمان به مقاومت باعث میشه که مقاومت در پی این لطمه هایی که میخوره، در پی این ترورهایی که براش صورت میگیره و به شهادت رسوندن فرماندهانش، نه فقط عقب نمیره بلکه مصممتر میشه بر راهی که داره پیش میره که این راه رو به نتیجه برسونه، که نتیجه هم آزادی سرزمین های فلسطین.
انشالله. آقای نجاری اشاره فرمودید که ایمانی که اینها دارند و در واقع ایمان نشأت گرفته از اعتقادی هست که پشت این ایمان هست، شاید هیچ جا تعریف در واقع سازمانی ازش نشه ارائه بکنیم. ما همیشه میگیم قدرت سازمانی مثلا یک نیروی نظامی به تجهیزاتیه که داره، به تعداد مثلا عده و عدش هست که داره، ولی واقعا داریم میبینیم که قدرت سازمانی حماس از جای دیگه داره نشأت میگیره، هرچند که اون هم الان مجهز هست در واقع به تجهیزات لوجستیکی، اما خیلی پیشتر از این یه چیز دیگری داشته که اون رو به اینجا رسونده. درسته؟
100%. این موضوع رو ما باید حتما مد نظر داشته باشیم. حرکت اسلامی، قیام اسلامی و یک خیزش، یکی از اصلی ترین الگوهاش حرکت امام حسین بود که ما الگو گرفته از اون حرکت و از اون قیام انقلاب اسلامی رو در سال 1357 به پیروزی رسوندیم. پس بله. از اون ما شاهد حرکت‌های اسلامی، جنبش‌های مقاومت اسلامی در منطقه بودیم که دیدیم اونها هم از طریق همین الگو به پیروزی رسیدن. در بیانات شهید حاج قاسم سلیمانی هم یک موضوع بولد شد و وایرال شد در رسانه‌ها که ما ملت امام